همراهان گرامی و ارجمند، با اعلام ساعت 12 دعوت میکنم همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد با نام و یاد خدا. شنوندگان عزیز سلام، من حسین بهزادی فر و همراه همکارانمون امروز هم توفیق داریم در خدمت شما باشیم با یکی دیگه از برنامه‌های رویداد. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره تلفن 162 نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد با همکاران من در میون بگذارید. عزیزان شنونده‌ای که تمایل دارن سوژه یا موضوعی رو به ما معرفی بکنن که در مورد اون فکر میکنن که در برنامه های رویداد قابل طرح باشه و بتونیم در مورد اون گفتگو بکنیم، رو میتونن از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 برای ما ارسال کنن. اما اون دسته از عزیزان شنونده‌ای که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراهشون دریافت بکنن، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به برنامه‌های زنده و اگر نتونستید برنامه‌ای رو هم سر زمان پخش بشنوید به آرشیو این برنامه مراجعه کنید. اما آنچه امروز در مجله خبری تحلیلی رویداد پیشکش شما عزیزان شنونده میشه. نگاهی خواهیم انداخت به سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورمون. در بخش همراه با سخنگویان گفتگو خواهیم کرد با سخنگوی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت قرمز آلودگی هوا در تهران. نوسانات شدید در بازار سرمایه هم موضوع دیگر برنامه هست و موضوعات دیگر و متنوعی که تا انتهای برنامه اگر زمان به ما اجازه بده حتما به اون خواهیم پرداخت. 301035 آماده دریافت نظرات شما عزیزان شنونده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی اتمی که شب گذشته وارد تهران شده، امروز با محمد اسلامی دیدار و گفتگو کرده و قرار هست با آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون هم دیدار و گفتگو داشته باشه. این دومین سفر آقای گروسی به کشورمون در دولت 13 هست. در این خصوص میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای نوذر شفیعی از کارشناسان ناماشنای مسائل سیاسی. آقای شفیعی سلام، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. جناب شفیعی، نگاهی داشته باشیم به اهداف و در واقع سرفصل هایی که دیدارها و گفتگوهای آقای گروسی رو با مقامات کشورمون شکل میده. بفرمایید که با چه هدفی مدیر کل محترم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد کشورمون شدن و قرار هست برنامه‌هایی داشته باشن در کشورمون؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، کل ماجرا رو من عرض کنم خدمتتون. اولا تز آقای گروسی این هست که چشم در چشم با مسئولین ایرانی، این اصطلاح خودش هست، یا رو در رو با مسئولین ایرانی صحبت کنه.
بله.
دو تا مسئله مهم، البته جزئیاتشو که خیلی از موارد دیگه هست که اطلاع از اون جزئیات در اختیار ما نیست، ولی کلیت کار رو میخوام عرض کنم. دو تا مسئله مهم هست که الان چالش بین ایران و آژانس هست. یکیش این هست که بعد از این که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند، ایران هم طبق قوانینی که مجلس وضع کرد و هم در طبق آنچه که در برجام بود، در برجام در واقع مقرر شده بود، ایران هم تعهدات برجامیش رو کاهش داد.
بله.
این تعهدات برجامی، کاهش تعهدات برجامی منجر به دو چیز شد. یکی ایران از اجرای پروتکل الحاقی و اون نظارت‌های فراپادمانی رو صرف نظر کرد، یعنی اونها رو متوقف کرد، و یکی هم برنامه‌های توسعه‌ای هسته‌ایش رو مطابق با چیز برنامه‌هایی که قبل از این مذاکرات و این مسائل بود، ایران اساسا نه تنها ایران، هر کشور دیگه‌ای در چارچوب دانش‌های جدید برنامه‌هایی برای استفاده از این دانش برای خودش طراحی می‌کنه. ایران هم در زمینه استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای یه برنامه‌ای داره.
بله.
بنابراین در نتیجه ایران مطابق این برنامه‌هاش داره حرکت می‌کنه. پس نگاه کنید، خروج آمریکا باعث شد ایران به یک سری فراینده‌هایی رو برگرده که الان بعضی از این موارد برای آژانس دغدغه‌آمیز هست. مثلا آژانس بحثش این است که چرا ما پروتکل‌های الحاقی رو اجرا نمی‌کنیم، چرا ما نظارت‌های فراپادمانی رو نمی‌پذیریم، چرا ما اومدیم غنی‌سازیمون رو داریم افزایش میدیم، هم به غنی‌سازی رو به لحاظ درصد هم به لحاظ تولید و حجم.
بله.
این یک بحث هست که موضوع هست. حالا نکته بعد به متاسفانه اون اتفاقاتی مربوط میشه که در تأسیسات هسته‌ای ما میفته، مثل این انفجارهایی که حادث میشه و به هر حال در روند برنامه‌های هسته‌ای ما اخلال ایجاد میکنه. خب این اتفاقات ما رو در چارچوب امنیت هسته‌ای وادار میکنه که یک دقت نظر بیشتری راجع به فعالیت‌های هسته‌ایمون و به هر حال این نظارت‌های ایمنی هسته‌ای داشته باشیم. برای این که این نظارت ها رو ما اجرا کنیم، گاهی اوقات با خود بازرسان آژانس دچار چالش میشیم.
بله.
متاسفانه گاهی اوقات خود این بازرسان به جای اینکه کارهای فنیشون رو انجام بدن، کارهای گزارش دهی رو انجام میدن و بعضی از حوادث به این دلیل اتفاق میفته. اون زمان من یادم هست راجع به بحث تأسیسات عراق، خود دبیر کل آژانس اون زمان توضیح داد که آقا خیلی از افرادی که با ما همراهی میکردن آمریکایی و اسرائیلی بودن، به اینها مأموریت‌هاشون متأسفانه چیز دیگه‌ای بود. حالا میخوام بگم ببینید این دوتا مشکل رو الان ما داریم. آژانس آمده با توجه به این که چون میدونید 3-4 روز دیگه هم قرار هست مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته بشه 8 آذر.
بله.
و هم قرار هست شورای حکام آژانس تشکیل جلسه بده. حالا این مسائل رو هم در واقع چاشنی این دیدار قرار دادند که یه خورده شاید اعمال فشار رو بر ما بیشتر کنند. بحث هم این هست که آژانس الان درباره مواردی از ما همکاری میخواد که مسبب قطع اون همکاری ها ما نیستیم. یعنی آژانس باید خیلی از مسائل و مشکلات رو خودش حل کنه. یعنی باید فشار بیاره به این که چرا آمریکایی‌ها از یک توافقنامه‌ای که خود آژانس هم درش نقش داشت از اون خارج شد و باعث شد ایران این رفتار عکس‌العملی رو در پیش بگیره که تعهدات برجامیش رو کاهش بده. خب این همین کاهش تعهدات برجامی هست که الان آژانس روش انگوش گذاشته و حساس شده که مثلا چرا شما این روند رو در پیش گرفتید. یا آژانس باید خودش در بحث بازرسی‌ها و نظارت‌هاش مواظب باشه که به جای اینکه نظارت های فنی داشته باشی، یه مرتبه می‌بینی به ابزار سیاسی دیگران تبدیل شده، رفتارها و حرکتهایی رو نشون میده که اصلا در چارچوب کارکردهای فنی آژانس نیست. علی حال چون بنای ایران بر حسن نیت هست و اراده سیاسی ایران این هست که واقعا این مسئله و دغدغه حل بشه، این بحث هسته ایران که برای ایران حل شده است، تکلیف روشن هست، ولی به نشانه حسن نیت چون یه دغدغه هایی در بیرون وجود داره که اون دغدغه ها مانع ها و مشکلاتی رو برای خود ما به وجود میاره، ایران اراده کرده که اونها رو حل کنه. بنابراین از این منظر با آژانس بین‌المللی انرژی داره همکاری میکنه و احتمالاً در جریان این سفر یک توافقاتی هم حاصل بشه.
آقای شفیع، یکی از نکاتی که حالا در طول این روزهای گذشتم کارشناسان خیلی راجبش بحث کردن، بحث زمان سفر آقای گروسی به کشورمون هست و خب به هر حال شما هم در خلال فرمایشاتتون اشاره فرمودید که در آستانه گفتگوهای پیش رو و مذاکرات وین این سفر داره اتفاق میفته. طبیعی است که نتایج این سفر تأثیراتی رو بر روی مذاکرات خواهد گذاشت. از این تأثیرات برای ما بگید و اینکه اصولاً چه در واقع ارتباطی بین این سفر و مذاکرات پیش رو در وین هستش.
ببینید، خب اولا داستان آژانس با سازمان ملل متحد یک بحث است که اینجا باید باز بشه. بعد داستان آژانس در ارتباط با برجام هم یه بحث دیگه است. در ارتباط با میخوام بگم الان این گزارش چه تأثیری روی فرایند آینده میذاره این هست.
بله،
آژانس یک توافقی با سازمان ملل داره که در چارچوب این توافق به عنوان یک رکن تخصصی درباره فعالیت‌های هسته‌ای کشورها بررسی میکنه، گزارش میده و سازمان ملل رو در جریان این امر قرار میده که به هر حال مبادا کشورها در استفاده از انرژی هسته‌ای به سمت نظامی حرکت کنن. این وظیفه رو به آژانس داده. آژانس سه تا کار رو انجام میده. یکی اینفورم میکنه، یعنی اطلاع میده به سازمان ملل، به خصوص به دو تا رکنش به نام مجمع عمومی و شورای امنیت. یکی ریپورت میکنه، گزارش میده به این دو رکن، و یکی ریفر میکنه، یعنی پرونده رو ارجاع میده به شورای امنیت.
بله،
اگر پرونده رو ارجاع داد به شورای امنیت، معنیش این است که یک کشور بر اساس ماده 39 منشور نقض صلح کرده، تهدید صلح کرده و تجاوز به صلح کرده.
بله،
این میره تو فصل 7 منشور و ماجراهایی که متعاقب اون هست. این پس داستان میخوام بگم یک رگه گزارش های آژانس که ما قبل از مذاکرات هسته‌ای تا این مرحله وارد شده بودیم توی این فرایند پیش رفته بود که بعد میگیم برجام باعث شد ما از این حوزه خارج بشیم، از سازمان ملل خارج بشیم، از زیل فصل 7 منشور خارج بشیم. داستانش این هست. حالا در ارتباط با برجام، میدونید که با اینکه آمریکایی‌ها خارج شدند و اساسا دیگه برجام خیلی به صورت یک جسد بود که اینجا افتاده بود، واقعا به صورت نیم جان بود، در حالت تنفس مصنوعی به سر می برد، با این حال هنوز آژانس مسئول راستی آزمایی هست. از این منظر هم آژانس مسئولیت پیدا میکنه که درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران این بررسی‌ها رو انجام بده. در هر دو حالت اگر گزارش آژانس منفی باشه، ممکن هست روند مذاکرات رو به کلی دیگرگون کنه.
بله،
میتونه متوقف کنه و پرونده ایران مثلا به شورا ارجاع بشه. میتونه حتی اگر مثلا گزارش‌های منفی تهیه کنه، حداقل در مذاکرات یه فشار سنگینی رو روی ما برای ما ایجاد کنه.
بله،
اگر گزارش هم تو هم با حسن نیت و مثبت باشه،
تأثیرات مثبتی
در روند پیشبرد مذاکرات هسته‌ای خیلی تاثیر شتابنده ای خواهد.
بسیار خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای شفیعی، برای شما آرزو موفقیت.
زنده باشید. متشکر. خدا
نگهدار شما. در خصوص بررسی سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورمون گفتگو کردم با جناب آقای نوذر شفیعی، کارشناس مسائل سیاسی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست که از این طریق شما میتونید سوژه های خبری و یا موضوعاتی که فکر میکنید قابل طرح هست در برنامه رویداد رو برای ما ارسال بفرمایید و یا نقطه نظراتتون رو در خصوص موضوعات برنامه برای همکاران من بفرستید. شنونده با شماره 0922 54 24 پیامک فرستادن، گفتن که لطفاً رادیو رسانه ما از جانب رسانه مردم باشه، از جانب مردم به دولت بگه که سرمایه ملت رو خرج چاه ویل انحصار خودرو نکنه. خب باز موضوع خودرو که همیشه در صدر پیامک های شما عزیزان هست. شنونده با شماره 0936 0700 هم در خصوص انحصار طلبی در حوزه خودرو پیامک فرستادن و شنونده با شماره 0937 9149 هم پیامکی در خصوص بورس برای ما فرستادن. خیلی سپاسگزارم که نقاط نظرتون رو برای ما ارسال می‌فرمایید به سامانه 30000 10000. در خبرها داشتیم که هیئتی از کنگره آمریکا روز گذشته به دیدار رئیس پارلمان لبنان رفتند تا اوضاع کلی لبنان و در واقع منطقه رو بررسی بکنند. در این خصوص میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای حسین آجرلو، تحلیلگر مسائل غرب. آقای آجرلو سلام، روزتون بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و همچنین هفته بسیجم تبریک عرض میکنم در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی میفرمایید. آقای آجرلو، از اهداف سفر هیئت آمریکایی به لبنان برای ما بگید و بفرمایید که این هیئت چه هدفهایی رو دنبال میکنه.
خب همونطور که میدونیم یک هیئتی به خصوص از لبنانی تبارها و عرب تبارهای کنگره آمریکا به بیروت سفر داشتن و با مقامات ارشد سگانه، هم رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس لبنان دیداری داشتن. در مورد اهداف این دیدارها، خب یک سری اهداف اعلامی داره که در قالب این بوده که به نوعی تقویت کنن روابط دو جانبه بین لبنان و ایالات متحده آمریکا رو و همچنین به کمک کنن به زمینه‌ها به بهبود شرایط لبنان. این بر اساس اعلام رسانه ها بوده.
بله.
اما در باطن اون میبینیم که همونطوری که برخی از مقامات حزب الله، جنبش حزب الله اعلام کردن، در پشت سر این سفر یک سری اهداف دیگه ای هستش که ما میتونیم اونا رو اینگونه دسته‌بندی کنیم. اول از همه این هستش که با توجه به اینکه حزب الله لبنان بر اساس یک ابتکاری و ورود سوخت ایرانی وضعیت حزب الله در افکار عمومی لبنان افزایش پیدا کرده و این با در مقابل با موجب شده که افکار عمومی نسبت به اقدامات ضد لبنانی آمریکا حساس بشن و نوعی برای ترمیم این وجهه آمریکا این سفر اتفاق افتاده. دومین موردی که ما میتونیم بگیم این هستش که آمریکایی‌ها به دنبال احیای مذاکرات غیر مستقیم بین لبنان و رژیم صهیونیستی هستند که در قالب اون مذاکرات مرزی هستش، به نوعی به دنبال احیای اونم هستن و در دیدار با رئیس جمهور لبنان این مسئله مطرح شد و در مورد اون بحث شد. سومین مسئله‌ای که وجود داره این هستش که همونطور که می‌دونیم کابینه آقای میقاتی با توجه به یک تر و حمایت گروه های مقاومت تشکیل شده، این طرف غربی به شدت به دنبال این هستش که یا این کابینه رو به سمت اهداف خودش پیش ببره یا اینکه این کابینه رو تقریبا به شکست برسونه. به نظر میرسه بخشی از این سفر برخی از هماهنگی های داخلی و به نوع هماهنگی های داخلی و با رهنمود های خارجی دارن به این سمت پیش میرن. آن چیزی که ما از خلال این سفر دیدیم این هستش که سفر این مقامات آمریکایی اگرچه در ظاهر برای کمک به لبنان هست، ولی در باطن ما می‌بینیم که موجب افزایش اختلافات و همچنین پیشبرد اهداف آمریکایی در تحت فشار گذاشتن مردم لبنان شده و این هم با واکنش جدی گروه‌های مقاومت به خصوص حزب الله و همچنین مردم لبنان در فضای مجازی روبرو شد.
آقای آجرلو، ناظر به توضیحات شما، آیا فکر میکنید که آمریکا با این سفرها و دیدارها و به هر حال ترسیم اون مسیر توهمی که همیشه داشتن، میتونن لبنانی ها را از پیگیری پایگاه قدرت خودشون، حالا چه در حوزه مقاومت و چه خودکفایی اقتصادی که در اون مسیر دارن قدم برمیدارن، منصرف کنن، با توجه به اینکه همواره به هر حال این اقدامات آمریکا در لبنان شکست خورده؟
بله، آمریکا یک راهبرد تقریباً سه سطحی رو در لبنان برای هدف اصلی خودش، یعنی حزب حزب الله به طور مشخص و حزب گروه‌های مقاومت به طور عام، از صحنه سیاسی لبنان داره پیگیری می‌کنه. یک سطحش که سیاسی هستش به وسیله گروه‌های سیاسی همسو با خودش، یک سطحش امنیتی هستش که به صورت اقدامات امنیتی، و یک سطحش هم در سطح افکار عمومی و دیپلماسی عمومی. این سفر اخیر ما میتونیم در راستای دو اقدام سیاسی و افکار عمومی دست بندیش کنیم و به نوعی به دنبال این هدف است. اما اینکه آیا به این هدف برسه، به نظر میرسه با توجه به حمایت های مردمی و همچنین سابقه تاریخی این مسئله، و اینکه الان دیگه مردم لبنان متوجه شدن که مشکلات لبنان به واسطه تحریم های بین المللی آمریکا علیه لبنان و همچنین سوریه و همچنین در حصار قرار دادن و به نوعی در به گروگان گرفتن ساحت سیاسی لبنان برای رسیدن به اهدافش، به نظر من میادش که این اهداف با اون اهداف آمریکا با واقعیت های روی زمین لبنان فاصله زیادی داره و به نظر نمیرسه که در این زمینه مثل برنامه قبلیش موفق باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای آجرلو، از توضیحاتتون ممنونم، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
خدا
نگهدار شما. در خصوص ابعاد سفر اعضای از کنگره آمریکا به بیروت و واکنش ها به این سفر، گفتگو کردم با جناب آقای حسین آجرلو، تحلیلگر مسائل غرب. ساعت 12:22 است. خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده از اینکه همچنان رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 1035 و تلفن 162 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. همینطور اگر سوژه و یا موضوعی رو احساس کردید که در برنامه رویداد قابل طرح هست، میتونید از طریق سامانه 30000 1035 برای ما ارسال بفرمایید. عزیزانی هم که تمایل دارن برنامه‌های رویداد رو روی تلفن همراهشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن زنده برنامه دسترسی هم داشته باشن به آرشیو برنامه‌های گذشته. بازار سرمایه توی یکی دو سال گذشته یکی از موضوعات بسیار مهمی بوده که راجبش بحث می شده در محافل مختلف. در پیام های شما عزیزان شنونده هم اشاره های خیلی زیادی به وضعیت این بازار و نگرانی هایی که مردم از سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارند حاکی هست و ما رو به سمت اون برد که یه قدر بیشتر راجع به این موضوع در برنامه رویداد صحبت بکنیم. این روزها روزهای پایداری را سپری نمی‌کنه بازار سرمایه و نوسانات خیلی شدیدی رو در این بازار داریم و سبب ریزش بازار و ضرر سهامدارا شده. می‌خوایم در این موضوع گفتگو بکنیم با جناب آقای سید مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی که پای خط برنامه هستند. آقای افقه سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی میفرمایید. آقای افقه، اگر که این روند ریزشی ادامه داشته باشه، بازار سرمایه از سهامدارانی که متضرر شدن چه انتظاری داره؟
بازار سرمایه که انتظاری نمیتونه داشته باشه، باید ببینیم که اونایی که متضرر شدن چه انتظاری باید داشته باشن. خب طبیعتاً اونها به این امید که سرمایه های ریز و درشتشون رو هم به امید دریافت منافع ناشی از یک فعالیت تولیدی اونجا گذاشتن و هم کمکی باشه به تولید و اعتماد کردن، اتکا کردن به وعده های دولت و این کار رو کردن. بنابراین الان این سمت هست. یعنی
بله آقای افقه، البته سرمایه گذاران در بازار سرمایه به رنگ سبز بسیار علاقه مندن، ولی متاسفانه هر روز با رنگ ناخوش قرمز دارن مواجه میشن در جدول.
بله همین رو عرض میکنم. ببینید خب به هر حال بازار سرمایه قاعدتا وصل به تولید و تا تولید رونق نگیره، جان نگیره، این رنگ های سبز افزایش پیدا نمی کنن. ببینید با تنفس مصنوعی و تزریق مواد انرژیزا هم این مشکل قرمزها به زودی یا در کوتاه مدت حل نمیشه. به هر حال باید یک سیاستی عرض کردم. حالا اگر دولت بخواد زیانهای این یکی دو سال اخیر سرمایه گذاران رو مرتفع بکنه، میتونه از طرق سیاست های همونجور که عرض کردم از طریق دوپینگ یک مقداری جبران بکنه، ولی اصل قضیه که با دوام باشه و طولانی مدت باشه به هر حال باید فکری برای تولید رونق بکنیم. بازار سرمایه به خصوص بازار بورس عمدتا وصل به شرکت های موفق، شرکت های موفق هم توانمند هستن، شرکت های بزرگ هستن، بعضا کالاهای صادراتی دارن به خصوص بعد از اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کرد. این شرکت ها خب درآمدها و سوداشون افزایش پیدا کرد و تاثیر بر شاخص گذاشت. بنابراین برای اینکه رونق هم در تولید ایجاد بشه دو تا عامل رو باید، حالا در کوتاه مدت هم شاید امکان پذیر نباشه ولی در میان مدت و بلند مدت باید انجام بدیم. یکی در داخل هست که 30 ساله داریم ما ازش رنج، و اینکه میگم 30 سال بعد از جنگ رو من عرض میکنم.
بله
30 سال هست که از ناکارآمدی های سیاستی و همون چیزی که معروفه به موانع کسب و کار تولید در داخل دچار مشکل و رنجوره. بخشیش هم که خب به طور طبیعی مثل همه کشورها وابسته است به روابط تجاری خارجیش. ما در هر دو مشکل داشتیم، حالا حتی قبل از تحریم ها هم در داخل مشکلات زیادی برای تولید ایجاد می شد و بنابراین بازار سرمایه آنگونه که باید می بود نشد تا اینکه به تحریم خوردیم و الان تحریم هم این مشکل رو بیشتر کرد، افزون کرد. به هر حال هم در داخل باید این مشکلات رفع بشه و هم در روابط خارجی تا شرکت ها و واحدهای تولیدی که محل ارتزاقشون از بازارهای سرمایه هست جان بگیرند و از طریق اون سرمایه گذاران ریز و درشت هم به منافع ناشی از این سرمایه گذاری ها بهره‌مند بشن. در غیر این صورت هر گونه اقدامی به نظرم کوتاه مدت خواهد بود.
آقای افقه، یکی از نکاتی که جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور، چه در زمان تبلیغات انتخابات و چه در زمانی که به عنوان رئیس جمهور مردم انتخاب شدن راجع به بازار سرمایه بحث می‌کردن، بحث عمق بخشیدن به بازار بورس بود و خب مردم هم انتظار دارند که در این دوره‌ای که ایشون رئیس جمهور هستن اتفاقاتی در بازار بورس بیفته. بفرمایید که آیا واقعا این در واقع بحثی که ایشون مطرح کردن راجع به عمق بخشیدن به بازار، آیا در این مسیر قدم‌های برداشت شده و دولت جهتگیریش به این سمت هست یا خیر؟
حالا ببینید خود در حد ریاست جمهور وعده های کلی میدن، اما باید دید که همکارانشون که قرار است اون وعده ها رو عملیاتی بکنن چه برنامه هایی دارن. واقعیتش من هنوز خیلی وعده هایی که عملیاتی شده باشن یا مسیر رو برای عملی شدن باز کرده باشن خیلی مشاهده نکردم. وزیر اقتصاد یک سری اقدامات داره میکنه ولی در آن حدی نیست حداقل تا به الان که بتونه این مشکل عمده رو در کوتاه مدت یا حتی میان مدت حل بکنه. منتظریم ببینیم برنامه هاشون چیز و الا اینکه بگن میخواییم چه بکنیم کافی نیست، باید بگن چگونه میخواییم به اون وعده ها و به اون اهدافی که اعلام میکنن برسن تا بتونیم تحلیل بکنیم. و الا به صورت کلی خب این وعده ها همیشه وجود داشته و شاید همین وعده هایی که عملیاتی نشده است یه مقداری اعتماد عمومی رو به سرمایه اجتماعی رو دچار خدشه کرده.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای افقه، از توضیحاتتون خیلی ممنونم. برای شما آرزوی موفقیت.
خیلی متشکرم از شما. متشکرم.
خدا نگهدار شما. در خصوص نوسانات شدید در بازار سرمایه گفتگو کردم با سید مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی.